تاریخ ایران.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. خواب جبهش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم در برنامه تاریخ ایران روزهای جمعه، که فرصت بسیار مختزی برای شنیدن شما عزیزان هستش باهاتون صحبت میکنم. امیر احمدی، اولین سپهبد ایران در سال 1308. امیر احمدی وقتی که میبینه که شاه دچار اشتباس، بعدم اونها مرتب دارن به ایران هشدار میدن، رادیو هم پخش نمیکن، نه در روزنامه ها می نوشتن نه در رادیو. مثلا خبرگزاری پارس یه اطلاعیه داد، اون موقع تنها خبرگزاری کشور بود، از 1313 تأسیس شده بود، اونم با کوشش عرض شد آقای سدباقر کاظمی. میگه من گفتم والا آژانس آناتولی هست مال ترکیه، آژانس تاس مال شوروی هست، آژانس هاواس مال فرانسه هست، رویتر مال انگلیس هست، آسوشیتد پرس هست، یونایتد پرس هست و آژانس عرب هستش، ما چرا نداشته باشیم؟ این بود که اینا درست کرده بودن. گزارش داد که بعضی از روزنامه‌های اروپا نوشتن ایران میخواد مورد اشغال قرار بگیره و اینا همه نادرست. حالا اونا نوشتن دارن خبر میدن، روزنامه‌های سوئد، بیطرف سوئد، روزنامه‌های بیطرف سوئیس، روزنامه‌های اسپانیا، روزنامه‌های آمریکا، اینا میگن نخیر. آقا میگه شما جای فرماندهان متفقین هستین، نخیر چنین چیزی نیست. خیلی خوب، وقتی رضا شاه در دانشکده افسری صحبت میکنه، عرض شود چند ساعت پس از پایان نطق رضا شاه در اقدسیه، امیر احمدی سوار اتومبیل خودش میشه. از افسرهایی بوده که اتومبیل داشته، سپهبد بوده، اولین سپهبد ایران در سال 1308. ابراهیم صفایی نسبت دوری هم ما هم سببی داشتیم، عرض شود در کتاب 50 خاطره از 50 سال که بعد از انقلاب در آورده، میگه من رفتم پهلوی سرلشکر زرقامی و او و عمرای ارتشی که ما میدیدیم چند تا دیگه میرفت، با اینا مصاحبه میکرد. یه خاطرهایی بود در مورد دوره رضا شاه به مناسبت عرض شود 50 سال سلطنت پهلوی، که من کتابشو دارم. گفت وقتی رفتم میگو آقا در زمان رضا شاه یه سپهبد داشتیم، یه سپهبد ما بیشتر نداشتیم. الان شما نگاه کن چقدر شاه سپهبد اضافه کرده. یکی از اینا سپهبد خسروانی بود تو ژاندارمری. تمام اسناد ساواک درباره منتشر شده، بریم ببینیم. این یه روز از دروازه تهران بیرون نرفت، یه روز تیراندازی نکرد، یه روز توی جنگ عرض شود شرکت نکرد، همش دنبال کارهای خودش بود. من خواهش کنم مردم، اونایی که به تاریخ علاقه دارن، سپهبد خسروانی به روایت اسناد ساواک رو بخونن، ببینن زن بیدوایی به نام فاطمه شادی طلب چه شکایتی از این کرده. دختری یه باغبون بوده، ببینید چقدر مجالس قمار داشته و در مجالس قمار تیراندازی میکرده که بدهی خودشو نده. همه اینا رو ساواک گزارش داده، زندگیشو نوشته، پولشو نوشته، عرض شود ثروتشو نوشته. 250 تا زمین برای باشگاه تاج درست کرد. مردم اینا با تاریخ بخونن. گفتم من تو انگلیس دیدم بریتیش امپایر در میاد، تمام صفحات تاریخ انگلستان رو نوشته. مردم باید فراموش نکنن، اگر فراموش کنن فردا یه همسایه کوچک شمال غربی میگه آذربایجان مال منه، اون یکی میگه کردستان مال منه، اون یکی میگه بلوچستان مال منه. اینا رو ما بخونیم، اینا همه شناسنامه دارن. شما آمریکا که میرید غیر از به اصطلاح مرزهای دریاییش اگر نگاه کنید 51 یا 52 ایالت آمریکا غیر از جزیره هاوایی که دور از آمریکاست، هر شود که همه به صورت مستطیله، خط کشی مرتب منظم، ولی مرزهای ایران همش مزرسه. جنگ کردیم، خون ریخته اونجا، چقدر جوانان ایرانی رفتن توی خدمت نظام، نظام بنیچه یا نظام وظیفه، خوناشون اونجا ریخته. بی خود که نمیگن از خون جوانان وطن لاله دمیده. مرزهای ما اینطوریه، شما نگاه کنید تمام مرزهای خشکی ایران نگاه کنید مزرسه، بالا میره پایین میاد، به طرف کوه میره میاد زمین. مرزا به صورت مستطیل نیست، خط صاف نیستش. خب آقای امیر احمدی سربالایی جاده مقصود بک رو طی میکنه، میره به قصر سعدآباد. هوا تاریک شده بود که مستخدم به حضور رضا شاه رفت، عرض میکند قربان سپهبد امیر احمدی اجازه حضور میطلبد. رضا شاه برنامهش منظم بود. رضا شاه یه برنامه داشت از اول جوانیش، از اولی که به سلطنت رسید، یعنی از اون 47 سالگی به سلطنت رسید تا دم مرگش این برنامه عوض نمیشد. ساعت 8 میخوابید، شامو میخورد، توجه میکنید لباس پیژامه تنش میکرد و بند این پیژامه رو هم دورش کش میبست که سرما نخوره. بعد از شهریور 20 همه این مستخدما میومدن و اینا رو مینوشتن و میگفتن تمام جزئیاتشو، یعنی تمام عرض شود که زندگی خصوصی رضا شاه رو ما از مستخدماش، اصل ادار باشی و یدالله سیا و فتولاه و اینا همه. یه آشپز هم داشت به نام علی آقا دولت، خیلی چلو کباب عالی درست میکرد. یه مدتی آتاتورک اینو قرض گرفت، آتاتورک که برگشت اومد ایران. یه مدتی ملک سعود اینو قرض گرفت، کباب عالی میپخت درست میکرد. بعد از عرشبت سال 1332 که ملک سعود در سال 34 اومد ایران، از بس غذای خوشمزه داد به ملک سعود، فسنجان و باقالی پلو و چلو کباب برگ و کوبیده، اینو با خودش برد عربستان. خیلی به این علاقه داشتن. آخرم شنیدم در شرکت نفت استخدام شده بود علی آقا دولت، در شرکت نفت انگلیس ایران که بعد ملی شد، یک اونجا رستورانی درست کرده بودن. این آمریکایی‌ها غذای ایران رو نمی‌شناختن، نمی‌دونن غذای ایران چیه. وقتی می اومدن میگفتن ما غذای انگلیسی می‌خوریم. مهندسین ایرانی هم خیلی دلخور بودن. مهندسین ایرانی دلخور بودن که این غذای انگلیسی شما می‌دید همش روش سس می‌ریزن. سس فلفل می‌ریزن، سس گوجه فرنگی می‌ریزن. علی آقا دولت برای اینا چلو کباب درست کرد. باور کنید دفعه اول گفتن این چیه؟ چلو کباب خوششون نمی اومد. گفت این چیه؟ استیکه؟ اون چیه؟ اون برنج کنارش. علی آقا دولت اومد اینا رو همه رو من شنیدم و از کسی که رئیس اون رستوران بوده، میگه اومد کباب و با کره قاطی کرد، ای قاطی کرد، روش هم دو تا زرده تخم مرغ زد. الان میگم پزشکا زرده تخم مرغ نزنید. بعدم سماق ریخت. گفت این چلو کبابه. میگه اینا اومدن اول با یه همش این غذای انگلیسی، آشپزای انگلیسی اومده بودن، هلندیان بودن تو کنسرسیوم، آمریکاییان بودن. میگه اول با یه حالت این چیه؟ گفت این برنجه، این چلو ایرانیه، اینم دوغه، اینم زرده تخم مرغه. میگه اول با بیمیلی خوردن، آقا بعد دو جمعه گفتن چلو کباب، ما عاشق چلو کباب. میگه غذای انگلیسی رو دستشون مون. غذای انگلیسی خیلی بیمزه است. ببینید چرا؟ برای که همش با سس بهش بزنن. شما نگاه کن چکاب، نمیدونم اون یکی سس فلفل، همه اینا رو باید بزنن خوشمزه بشه. عرفا دوله میگه من رفتم انگلستان شب دیر رسیدم، یه مرغ برای من آوردن، اون موقع یخچال نبوده. میگه این مرغو که آوردن برام گذاشتن دیدم پر از کرمه. غذای انگلیسی هیچ جالب نیست، من خوردم. بهترین غذاشون همین ویمپیه، یعنی همبرگر، که اونم از آمریکا اومده. خب رضا شاه زندگیش خیلی مرتب بود. آب خوردنش هم مرتب بود، سیگار کشتنش هم مرتب بود، یک سیگار بعد از نهار، یک سیگار ساعت 4 و یک سیگار ساعت 8 شب میکشید، 3 تا یا 4 تا حد اکثر. چایش هم مرتب بود. حالا امیر احمدی ساعت 8 میخواد رضا شاه رو ببینه. رضا شاه میگه ما من چی کار داره؟ میگه قربان کار فوری داره. میگه گفته بیاد. رفت تو ادای احترام کرد و در اتاق بر روی لولای خود چرخی خورده سپهبد امیر احمدی در حالی که چکمه ها را محکم به هم میکوبید سلام نظامی داد وارد اتاق شد. رضا شاه صداش گرفته بود. یه صدای ما الان داریم. در ترکیه فیلم برداری که کردن صداش به ترکی داره صحبت میکنه. با اون صدای بمش میگه احمد آقا، بریده بریدم صحبت میکرد. احمد آقا چه خبره که بی موقع اجازه حضور میطلبی؟ مگر چه اطلاع تازه‌ای داری که در این موقع آمدی؟ قربان، امیر احمدی میگه چاکر قدیمی به حضور رسیدم و میخواهم پاره از مطالب محرمانه که با اساس سلطنت و کشور بستگی دارد به عرض مبارک رسانده مرخص شود. گفت چه خبر؟ چی شده؟ میگه من ساعت 8 شب، آقا من باید شام بخورم بخوابم، 8 شب میخوابیدم، 4 صبح بلند میشد، 3:30 صبح بلند میشد. حالا میگم برات. گفت امیر احمدی میگه قربان اگر به خاطر تا ماشد 25 سال پیش در همان موضعی که جز من و شما دیگری برام واقف نیست به اتفاق یکدیگر سوگند یاد کردیم به هم خیانت ننموده تا عمر داریم رفیق و همدست یکدیگر باشیم. اگر گفتی کجاست؟ آقا بابا. یه جایی هست به نام آقا بابا. من آخرین باری که رفتم اونجا برای فیلم برداری چند سال پیش، اونجا شده رستوران سنتی، دهکده آقا بابا بوده، الان اونجا شده رستوران و من خیلی افسوس خوردم. یه سری توپ اونجا بود، توپای مال همون موقع بود، یه موزه درست کرده بودن، توپا دیگه نیستش. گفتم اینو کجا بردن؟ گفت بردن به یکی از زیرزمینای شهرداری، در حالی که دوزه رو نباید به هم زد. موزه آقا بابا خیلی جای قشنگ بود، ما رفتیم اونجا، رفتیم چلو کباب خوردیم و نشستیم و صحبت کردیم، هر چی خواستیم فیلم برداری کنیم چیزی ندیدیم. در حالی که قبل از انقلاب اونجا موزه بزرگی بود، پر از توپای قدیمی بود و دیگه نبود، اونجا رو اجاره دادن. موزه قدیمی یعنی اونجا، همون جایی بود که با کلنل اسمایس سیمور، بهش گفتن سیمور، افسر سازمان اطلاعات محرمان ارتش انگلیس ملاقات کردن. آیرون ساید جنرال انگلیسی میاد ایران در پاییز 1299، میره منجیل. سربازای ایرانی، قزاقای ایرانی شکست خورده بودن، روسا اومده بودن، روسای کمونیست اومده بودن و اینا دیگه، خود میرزا کوچیک خان هم فراری داده بودن. میرزا کوچیک خان در خرداد 1299 با استقبال شدید وارد رش شد، چون اختلاف داشت با اون همگنان خودش. قرار شد که اونجا یک جمهوری عرض شود که سوسیالیستی تشکیل بشه. اساساً میرزا کوچیک خان با کمونیستا خوب نبود. تو فضای مجازی دیدم در روزی آدم بی سوادی همش توهین کرده به میرزا کوچیک خان، در حالی که میرزا کوچیک خان نمازخون بود، آدم مجتهدی بود، آدم نمازخون، آدم متدین، آدمی که بود به احکام اسلام کمک میکرد، مانع اعدام افسران خشون شد، مانع اعدام کارمندای دولت شد. خاطرات یاور صادق ادیبی رو بخونید، صادق کچکلا، همه ما رو میخواست اعدام کنه، همه رو میخواست اعدام کنن کمونیستا، این جلوشون ایستاد. یه سری آدم های مشکوک از اونجا اومدن قالتاق و یه توپ هم آوردن به عنوان هدیه به ملت ایران که ما این توپا ما به جنگی به دولت ایران. گفتن در مقابل هرچی برنجه بفرستیم به روسیه. تمام برنجا رو فرستادن. حسین جودت رئیس معارف، کمیسر معارف بوده، خدا بیامرزه، چند سال پیش بعد از انقلاب فوت کرد. تمام کتاباش و فرزنداش برام فرستادن. عروسش آورد کتابا رو برام، خانه ما آورد. نوشته گفتن آقا همه برنجا رو تحویل بدید. گفتیم چی آوردیم برام؟ گفت یه توپ. میگه توپو دیدیم، این یک توپ هیولایی است، مال قشون ضد انقلاب بوده. بعد این توپو رو میشه پیاده کرد. با چی پیادهش کنیم؟ این توپ چند هزار خروار وزنش، ما اینو چطوری پیادهش کنیم؟ جرثقیل نداشتیم، هیچی مون. این همون تو کشتی بود بعدم برش گردوندن. یه وعده کشتی دادن به نام لژیون ترکستان ارتش انقلاب، میگه هر چی برنج بود برداشتن بردن روسیه. امیر احمدی میگه من 25 سالشیش در اون آقا بابا با هم نشستیم، عهد دوستی دادیم، قسم خوردیم که با هم وفادار باشیم. شما در این مدت سلطنتتون منو راندید، درسته منو سپهبد کردید، اولین سپهبد ارتش ایران، ولی زمانی بود که کردستان شروع، میخوام هم تو کردستان باشی هم تو عرشبت لرستان باشی، من تو رو احتیاج دارم، همه جای مملکت شلوغه. این یه آدمی بود خیلی شجاع بود، واقعا نمیتونم انکار کنم آدم شجاعی بود، خیلی سرسخت، ولو عیبش هم این مالندوزی و هی خونه خریدن و ملک اندوزی و یه چیزایی میگفتن ها. میگفتن زنای لورو وقتی میرن که حمله میکنن قزاقاز، قشون دولتی حمله میکنه، در میان جواهرات که به تهران اومده چند تا گوش پیدا شده، یعنی وقتی گوشو کندن این گوش زن لور جواهر که بهش بوده، این گوشواره که بوده خونالود بوده. اینا رو همه میگفتن، غارت میکردن، چپو میکردن. این نسبتای بود که امیر احمدی میدن، ولی امیر احمدی در این حال خیلی شجاع بود. اون موقع هم میده زور بودا، یعنی هر کسی، یکی خان که بود گفت من خودم اینجا رو اداره میکنم، یکی از مازندران پیغام داده بود که بین مازندران و تهران کوه البرز، اونورم که دریاست، ما چرا به شما مالیات بدیم؟ اصلا شما چی کاره این؟ ما میخوایم اینجا مستقل باشیم. این طرز فکرم بودا، یعنی یه طرز فکر که متاسفانه وقتی مملکت به هم میخوره، گفتم شامیری، وقتی شامیری چه همه میخوان شاه بشن، در ایران مشکل اینه، یعنی همه میخوان شاه بشن. ما بعد از انقلاب دیدیم، انقلاب دیدید که چقدر با ملایمت شروع شد، یعنی شما هر کسی رو میتونستید ببینید. بعد ترورا شروع شد، اول زدن سلشکر قرنی رو کشتن، بعد مرحوم مطهری رو ترور کردن، یک گروهی به نام فرقان، گروه های مختلف، یک گروهی بودن میگفتن ما کمونیستیم، میرفتن بانگار رو میگرفتن، مصادره کردیم، چون استالین هم مصادره میکرد بانگ تفلیس رو، هرکی به هرکی در هر جای مملکت شلوغ شد. یکی اومد گفت آذربایجان باید از ایران جدا بشه، یکی اومد باید کردستان باید جدا بشه. یه نویسنده آمریکایی کانفلت کتابی نوشته، میگه رفتیم کردستان دیدیم قصدی که شاه در یکی از این شهرهای کردستان داشت، شاه سالی یه بار 10 سال یه دفعه میرفت کردستان، یه قصد برش ساخته بودن. گفت دیدیم رئیس یکی از این گروهک ها اونجا رو عرض شود که اشغال کرده و خانوم های خودش آوردی، چندین زن داشته، و بعد دیدیم کاخ سلطنتی دست این گروهکه و ایشون درست اونجا پادشاه اونجا شده. در همه جای ایران اینطور بود، در خوزستان مرزا رو باز کرده بودن، هر کی میتونست از عراق اسلحه بیاره. دیدید که بعد چه بلایی سر ایران اومد. این متاسفانه در شلوغی و هرج و مرجه. بعد امیر احمدی میگه من با شما، من از خودتون راندی، من بی‌اعتنایی کردید، حالا دلیلم داشته، رضا شاه یه دلایلی داشت، میگفتن خیلی سختگیره و خیلی ثروت اندوزی کرده و همه میگفتن، انتقاد میکردن. تو این گزارش‌های سفارت انگلیس هم اومده، تو گزارش‌های سفارت آمریکا هم اومده که امیر احمدی میگن خیلی ثروتمند شده از راه خودش. بعد امیر احمدی میگه قربان من به یه شرط عرض شد اومدم به اعلیحضرت یک مسئله به عرض برسونم. رضا شاه میگه شرطی لازم نیست، مطالب خود را بگویید. درسته تو فاتح لرستان هستی، ولی منم شاه هستم. هنوز نفهمیدی که من هر چه میخواهم بایستی انجام شود، تا کنون هم شده است، ولی با این وجود شرطت را بگو. امیر احمدی میگه قربان شرطم این است که اعلیحضرت همایونی چند دقیقه مقدمه منو گوش بدید، عرایض منو گوش بدید تا اصل مطلب را بگویم. خب بگو. رضا شاه میگه بگو هر چی بخوای بگو. میگه قربان بدن منو نگاه کنید، این کتشو در میاره، 300 تا بخیه، 18 عمل جراحی رو بدن من شده تو این جنگایی که رفتم و کردستان و لرستان و آذربایجان و همه جا که رفتم. بهترین گواهی خدمتگذاری برای وطنه. این در زمان قاجارم بودا، با اسماعیل آقا سیمیتخول نوشتم که اسماعیل آقا یه رو 400 تا ژاندارم رو سر میبره و سراشون رو تو شکمشون میذاره. ژاندارمری زیباترین سازمان ایران بودا، یعنی افسراش همه سوئدی بودن، همه تحصیل کرده، اصلا ژاندارمری میگفتن سازمانی که مال مشروطیته. اینا که میرن اونجا فرماندهشون هم روسی بوده، فیلیپ اوف. چه بلایی سر اینجا براتون میخونم. اسماعیل آقا سیمیت خود چه بلایی آورد، میگفت کردستان مال منه، تمام این سرزمینای کردستان با دوش امپراتوری من، تاجم برای خودش درست کرده بود. خب میگه بهترین گواه من برای خدمتگزاری وطن این زخماست. من 300 تا بخیه دارم، 18 عمل جراحی. به من فرمودید امنیت را در صفحات لرستان برقرار کنم، ولی نصرت الدوله وزیر دارایی وقتی پیشنهاد کردم که زمین‌های خالصه بین لرها تقسیم شده، گاو و گوسفند و وسایل زراعت در اختیار آنها گذارده شود، برای اینکه این نقشه عملی نشده و لرهای وطن پرست مطیع نشوند، از من پیش شما سعایت کرد. مرا متهم کرد که با ایجاد محبوبیت در لرستان با لرها، میگه من باشون نیستم صحبت میکردم، اون کسی که 15 لر رو اعدام کرد سرلشکر قضاییه، ربطی به این نداره. خودشم امیر احمدی توضیح داده در سالهای 20-21 گفت من اون موقع لرستان نبودم، قضایی این کاره کرد. سرلشکر حسین آقا قضایی 15 تا خان لر رو میاره بروجرد که من میخوام با شما عکس بگیرم، من دارم میرم خداحافظی، بیاید در معیت من. اونجا که میاد میگه دارشون بزنید، 15 تا رو دار میزنن، مثل که دار 16 تا بوده اشتباهی. یک شخصی اونجا بوده، حاکم لرستان بوده، مطیع دولت بوده، خیلی آدم خوبی بوده، گفت اینم دار بزنید. این جنایتی که میکنه خیلی دولت مرکزی رو موهوم میکنه، برای که اینا خدمتگزار مملکت بودن، از این کارو میکردن ها. فرمان فرما در یکی از این قحطی‌های سال 1396 عده زیادی خبازا نونوارا جمع میکنن عید نوروز که این قدردانی کنه. من شاهد دارم ها، شاهدش رولا خالقیه، بچه بوده، همین که موسیقیدان بزرگ ایران، آهنگ ایران مرز پرگوه رو ساخته رو اشعار دکتر گل گلاب. میگه من بچه بودم با پدرم رفتیم دارالحکومه دارالعیاله، فرمان فرما اومد بیرون، شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان فرما. یک خبازی بود خیلی زحمت کشته بود، قد بلندی هم داشت، خیلی هم خوشتیب. این تمام در اون ماهای سال قحطی نون پخته بود، آوردیمش جلو بهش جایزه بده، گفت گردنشو بکوبید، سرشو بذارید زیر تخماق، اینه که گندم میکوبن، بکوبید که ادب بشه. میگه گفتم حضرت اقدس والا، به شاهزاده اینو میگفتن، این خدمتگزار، گفت فضولی وقوف. میگه سرش زیر تخماق، تخماق اونی که گندمو میکوبن، جورو میکوبن، لک شد. میگه من قش کردم. رولا خالقی تو کتاب سرگذشت موسیقی ایران جلد اول بخونید، افتادم رو زمین قش کردم. خب بنابراین سال 1320 آقای امیر احمدی هر چی سعی میکنه که بگه قربان شما نمیتونید با اینا بجنگید، اینا اومدن ما شنیدیم 168 هزار نیرو آوردن در مرزهای شمالی ایران. بالاخره رضا شاه اینو بیرون میکنه، رضا شاه اینو بیرون میکنه، میگه فضولی نکن، اربابات عرض شود که کور خوندن، من به همین حالت ادامه میدم. باورم میکرد که الان ما میتونیم با اینا بجنگیم. خدا نگهدار همگی با.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا تو بادا اهرمن،
رسیدیم به ساعت 11:55. همچنان با افتخار از رادیو ایران همراه شما هستیم. شما شنونده بخش اول برنامه ها هستید در روز جمعه 10 تیر ماه. دوستان، همونطور که میدونید امروز اولین روز از ذیحجه است، برابر با سال روز زیباترین پیوند آسمانی در جهان اسلام که نمونه تکرار نشدنی در تاریخ شیراز. از رادیو ایران سال روز ازدواج مبارک حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام رو تبریک و شاد باش میگیم و همینطور از فرصت استفاده میکنیم به همه زوجهای جوانی که به خصوص امروز رو برای این پیوند آسمانی انتخاب کردند تبریک میگیم. مبارک باشه.
زنگ ساعت